سلام به شما شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ، از این لحظه با برنامه زنده سرزمین من همراهتون هستیم تا حول و حوش ساعت 14. امروز هم مثل هر روز بخش‌های مختلف و متنوعی رو در نظر داریم که اگر تا پایان همراه و شنونده این برنامه باشید، یک به یک تقدیمتون خواهیم کرد. اما بخش‌های برنامه امروز، بخش کرونا بیماری قرن، که در این بخش هم کلام خواهم شد با جناب آقای دکتر جمال میرزایی، فوق تخصص بیماری های عفونی. در بخش گفتگوی ویژه هم کلام خواهم شد با جناب آقای دکتر سید محمد هاشمی تروجنی، استاد تاریخ، درباره فتح بیت المقدس به دست مسلمانان در سال 1187 میلادی. در بخش گفتگوی روز هم کلام خواهم شد با جناب آقای دکتر عباس علی مظفری، جامعه شناس، درباره روز جهانی بدون خشونت و همینطور ولادت مهاتما گاندی. در بخش آوان همراه با جناب آقای عبدالرضا مجدی، پژوهشگر هنر، به بناهای مهم بیت المقدس خواهیم پرداخت. و همینطور بخش امروز در تاریخ سرزمین من تقدیمتون خواهد شد. همراه میشیم در اون بخش با جناب آقای رضا مختاری اصفهانی، نویسنده و پژوهشگر تاریخ معاصر. اما پرسش برنامه امروز سرزمین من، به نظر شما برای اینکه خشونت در تمامی سطوح اون از جوامع بشری رخت بربنده، چه پیشنهادی دارید و چه کاری میشه انجام داد؟ شماره تلفن ما 220-58-800. سامانه پیام کوتاه ما هم 30558. جنگ های صلیبی از سال 1095 تا 1291 میلادی به وقوع پیوست. از این رو به مدت بیش از 150 سال مبارزه و کشمکش میان جهان اسلام و مسیحیت برقرار گردید. در طی این جنگ ها دوران های استراحت هم به وجود اومد، اما اغلب حالت تخاصم و جنگ درش حاکم بود. همونطور که در ابتدای برنامه هم خدمتتون عرض کردم، در بخش گفتگوی ویژمون قرار هست که هم کلام بشم با جناب آقای دکتر سید محمد هاشمی تروجنی، استاد تاریخ. آقای دکتر تروجنی سلام بر شما، وقتتون بخیر.
سلام عرض میکنم جناب آقای معنوی و سلام دارم خدمت همه شنوندگان خوب و عزیز شما. خسته نباشید، در خدمت شما هستم با برنامه خوبی کنم.
سپاسگزارم و ممنون که وقتتون رو در اختیار ما میگذارید. آقای دکتر تروجنی عزیز، قبل از این که بپردازیم به فتح بیت المقدس به دست مسلمانان، مقدمه‌ای بفرمایید درباره جنگ‌های صلیبی، اصلا علت شکل‌گیری این جنگ‌ها.
من یک اشاره‌ای می‌کنم به خود اصلا این سرزمین مقدس در طول تاریخ. بعد خدمت شما راجع به جنگ صلیبی خدمت خواهم گفت.
حتما بفرمایید.
می‌دونید که کلاً سرزمین کنعان چیز حدود 2500 سال قبل خوب چند از قبیله‌های عربی وارد این سرزمین شدند و کنعانیان رو اونجا به وجود آوردند و این سرزمین مرکز خیلی از حرکت‌های فکری و تبلیغی پیامبران بود، از حضرت ابراهیم، حضرت موسی سلام الله علیه و بعد حضرت داوود، حضرت سلیمان. در دوران بعد از حضرت سلیمان خب بین یهودیان اونجا اختلاف به وجود اومد و فلسطینیان دوباره تونستن بر اونجا پیروز بشن و نسل سوم قوم یهود هم اونجا منقرض میشه. در سال 921 آشوریان اونجا رو دوباره تصرف میکنن و بعد در سال 597 کلدانیان اونجا رو تصرف میکنن که پادشاه معروف اون بخت النصر نبود، کد نصر هست. و بعد هم خب کوروش دوباره اونجا رو تصرف میکنه در سال 538 قبل از میلاد و یهودیان رو اونجا آزاد میکنه چون یهودیان توسط بخت النصر به بابل آورده شده بودن و دوباره بر میگردونه به سرزمینشون. بعد از اون باز دوباره آقای اسکندر پادشاه مقدونی سال 332 ایرانی ها رو شکست میده و اونجا دوباره تصرف میکنه و بعد در دوران خود ظهور حضرت مسیح سلام الله علیه در سال 70 باز ما میبینیم که یک پادشاهی به نام نیرون یا نرون قیصر روم اونجا رو تصرف میکنه و تونسته اون قسمت از یهودی ها رو و اورشلیم همه اونجا رو به تصرف خودش در بیاره. تا اینکه در سال 636 میلادی یعنی 15 هجری مسلمانان کلن منطقه قدس رو و کلن سرزمین مقدس رو تصرف میکنن و به تصرف مسلمانان در میاد و سرزمین مقدس اسمش به بیت المقدس تغییر پیدا میکنه. تا اینکه در سال 1059 شخصیتی به نام اوربن پاپ مسیحی یک مرتبه حرکتی رو ایجاد میکنه که دستور حمله به سمت سرزمین مقدس رو صادر میکنه. خب اونا حرکت میکنن میان به سمت سرزمین مقدس با شکست دادن مصریان که از زمان مأمون حاکم اونجا بودن این شهر رو تصرف میکنن و به قول خود مورخین مسیحی چیز حدود 70,000 مسلمان رو در اون شهر قتل عام میکنن. خب این جنگ نزدیک به بیش از 150 سال طول میکشه و مراحل مختلفی رو داره تا اینکه آقای صلاح الدین ایوبی که ایشون هم نژادن ایرانی هستن از کردستان ایران هستن قدرت رو تو مصر به دست میگیره. وقتی قدرت تو مصر به دست گرفت با تثبیت اوضاع سلطنت و قدرت خودش تمامه.
آقای دکتر در چه سالی این اتفاق افتاده؟
بله
در چه سالی اتفاق افتاد؟
آقای صلاح الدین ایوبی آخرین خلیفه فاطمی رو در سال 567 تونسته برکنار کنه و قدرت فاطمیون رو برکنار میکنه و قدرت خودش رو تثبیت میکنه. از اون سال خب ایشون بعد از اینکه حکام فرمان روایان و اینها رو تونسته به طاعت خودش در بیاره شروع میکنه به حملات جنگ های صلیبی، یعنی شهرهای صلیبی نشین رو یکی از پس از دیگری تصرف میکنه و پادشاه صلیبی مقیم بیت المقدس که به جنگش اومده بود ایشون رو هم در جنگ تبریز تونسته ایشون رو اسیر بکنه و بعد از اسارت ایشون کلن کم کم شهرهای مختلف از جمله شهر بیروت، عکا، اسقلان، غزه، بیت لحم، بیت الابراهیم و چند شهر دیگر رو کلن تصرف می تا خودش آماده می کنه برای شهر بیت المقدس که ایشون رو از دست صلیبیون آزاد بکنه. خب ایشون وقتی که به سمت سرزمین مقدس میره به کل مردم اون سرزمین پیام میده، میگه من در جنگ ندارم، خودتون رو تسلیم بکنین. مدافعان شهر آماده میشن برای جنگ و اعلام میکنن که ما با پول یا با زمین مدفن پیامبر خودمون رو معاوضه نمی کنیم. خب این حرکت ادامه پیدا میکنه تا اینکه خود صلاح الدین ایوبی دنبال یک راه حلی میگرده. نهایتا در یک حمله شبانه گشتی های صلیبی که به یکی از سرداران ایشون شبیخون میزنن و ایشون رو به قتل میرسونن و همین کشته شدن سردار ایشون به نام شروین هست که در یک حمله شبانه کشته شد، باعث میشه ایشون از روز 15 رجب سال 583 شروع میکنه به حمله به این شهر و این شهر رو بعد از یک هفته تونسته به تصرف خودش در بیاره. وقتی که به تصرف خودش در آورد دیگه اون حرکت صلیبیون رو تکرار نمیکنه که
درست.
اون همه جنایت ایجاد کرده بود، بلکه یک عفو عمومی اعلام میکنه و اعلام میکنه که هر کس تو این شهر میتونه، هر وسایلی داره، هر امکاناتی داره، هر چیزی داره، میتونه بگیره، از این شهر خارج بشه.
آی دکتر سعید محمد هاشمی تروجنی استاد تاریخ، نظر و توضیحات شما رو شنیدیم در بخش گفتگوی ویژه. سپاسگزارم، با شما خداحافظی میکنم.
در خدمت شما هستیم، ممنونم،
خداحافظتون.
شماره سامانه پیام کوتاه برنامه سرزمین من 30558.
نه باغ بی پرنده‌ای، نه دشت بی شقایقی، یه خاک گرم و آتشی، یه سرزمین عاشقی، یه سرزمین عاشقی.
شماره تلفن های برنامه سرزمین من 021-220-485 و 021-220-588 20.
نبادی و مسافری، نرودی و مهاجری، تو جان پناه اولی، تو تکیگاه آخری.
با استاب دهنده تاریخ مردمان خود باشید.
سرزمین من.
اگر تازه به جمع شنوندگان سرزمین من از رادیو فرهنگ پیوستید، یک بار دیگه من پرسش برنامه امروز رو خدمتتون مطرح میکنم. اگر بخوایم خشونت رو در هیچ جای دنیا شاهد نباشیم و مشاهده نکنیم، به نظر شما چه باید کرد؟ 220-58-800 در اختیارتونه و سامانه پیامکی هم 30558. اما رسیدیم به بخش آوان و همراه میشیم با جناب آقای عبدالرضا مجدی، پژوهشگر هنر. آقای مجدی سلام بر شما، وقتتون بخیر.
در خدمتتون هستم، خواهش میکنم.
خب آقای مجدی، قرار هست که امروز بپردازیم به بناهای مهمی که در بیت المقدس وجود داره، در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
خواهش میکنم، در خدمتتون هستم، سپاسگزارم، سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان. خب بیدیم با منطقه شاید بگیم بسیار کهنی مواجه هستیم از لحاظ تاریخی و این حوزه جغرافیایی کلن شاید یکی از میشه بگیم که آثار تاریخی علاوه بر آثار دوره اسلامی و دوره قبل از اسلام، یعنی آثاری که به صورت میشه بگیم حالا بیشترش هم با سبک رومی ممکنه ساخته شده باشه که الان بناهای معروفی هست یا مثلا حتی تپه‌هایی که جنبه آیینی و مذهبی داره، در این شهر و این منطقه کلا میشه بگیم که آثار تمدنی نه تنها بلکه آثار استقراری انسان در دوره نوسنگی منحصر به فرده. یعنی حتی مثلا در منطقه اردن که نزدیکش هست، ما آثاری از اریها داریم که نشون میده که در حدود بالای 10,000 سال پیش چگونه تدفین میشده اونجا، مردم تدفین میشدن، شیوه های خاصی داشتن و جایگاه و میشه بگیم که یکی از خاستگاه های تفکر دینی و آیین‌های ویژه‌ای هستش که حتی نسبت داده میشه به، یعنی در واقع پیدایش فرشتگان و نام‌های فرشتگان رو در این منطقه، یعنی در متون کهن تا متون به اصطلاح میشه بگیم که مقدس ابراهیمی، از این منطقه برخواسته. بنابراین عجیب نیست که خواستگاه ادیان بوده از دوره باستان و بسیار کهن است این مسئله. حالا این واژه‌هایی که وجود داره برای نام شهر و غیره، اون واردش نمیشیم چون بحث مفصلی داره، اما اگه بخوایم مثال بزنیم که کدام مجموعه مهمتر بوده، خب ما میدونیم که اونجای کوهی وجود داره که روی این کوه چندین بنا هستش، به ویژه مساجد اسلامی که میدونیم مطرح هستن که خیلی مهمن، یا قبة الصخره و غیره. یک مجموعه رو نشون میده که در واقع خودش میتونیم بگیم تاریخی از ادیان گوناگون رو و سیر این تحول و تحول این ادیان رو نشون میده. اون چیزی که الان از مساجد به عنوان مثال مسجد الاقصا و غیره مونده، شاکله معماری است که ما رو به از یک سمت به معماری بیزانسی میبره، اون چیزی که امروزه است. چون که میدونیم که به عنوان مثال قبة الصخره اگر تشریف برده باشن دوستان یا در فضای مجازی دیده باشن، زیر این گنبد یک اشکفتی هست، یک به اصطلاح غار کوچیکی هست که اونجا مشخص نیست که دقیقا چند سال پیش از ساخت اون بنا به اصطلاح برای میشه بگیم که نیایش استفاده میشده، یعنی تاریخش تقریبا میشه بگیم که نامشخصه، چون در صخره هم هستش. مشکلی که شما بخواید اونجا حفاری بکنید طبعاً اصلا حفاری هم فایده نداره چون سنگ دیگه. ولی اون بنایی که ساخته شده در دوره اسلامی، از یک سو میشه بگیم عناصر تزئینیه، اینو من به عنوان مثال میزنم قبة الصخره رو، چون بنای زیادی اونجا هست، عناصر تزئینی دوره ساسانی رو شما حتی میتونید ببینید و هنر ایرانی باستان، و از یک سو بیزانس و از یک سو آنچه که مربوط به سلطنت اسلام است، یعنی دوره اموی به عنوان مثال، چون میدونید در دوره اموی بیشتر روش کار شده. و البته در شیوه گنبد سازی و نوع گنبد منحصر به فرد خاص اون منطقه هستش، که حالا میتونیم بگیم که اگه بخوام بگم که ریشش کجاست، ما یک هنری داریم به نام سبک هنری به نام روم شرقی که در دوره به اصطلاح بیزانس، بعد از بیزانس و قبل از حتی بیزانس، دوره ساسانی هم همینطوری، اول ساسانی این شروع میشه و از همون آخر تا دوره اشکانی یک ویژگی داره که متفاوت با روم غربی. بن تو سوریه هم شما بناهاشو میتونید ببینید، مثلا در پالمیرا به عنوان مثال. این سبک تزئینی و استفاده از سنگ و مصالح نسبتا ماندگار رو شما اینجا هم میتونید ببینید، با این تفاوت خب بناها چون از بزرگ شما دینی بوده خب یک شکل خاصی داره. بعد خب مثلا فرض بکنیم از مجموعه هایی که اونجا میشه مثال بزنیم، کل توی این منطقه مثلا از جایی که در الخلیل به عنوان مثال بخوام مثال بزنم، حالا نیستش در اون منطقه فاصله داره، مثلا ببینید جایی هستش که یک گورستان منسوب به حضرت ابراهیمه در زیر زمین، یعنی در یک اشکفتی بالا، یک به اصطلاح میشه بگیم که یک تونل عمودی فرض کنید مثل چاهه، با خیلی هم عرض کمی داره، از اونجا وارد میشدن. یه چیز خیلی خاصی، حالا اینکه چقدر تاریخیتش درسته و از لحاظ تاریخی مثلا انتصابش صحیح است من کاری ندارم، ولی نشون میده که از دیرباز برای حفظ این آثار تلاش کردن، هم مسیحی‌ها اومدن روش کار کردن، هم از حضور شما ادیان دیگر کار کردن، در دوره اسلامی خلفا اومدن کار کردن، هر کسی اومده، خلاصه عثمانی‌ها کار کردن. اینه که میشه بگیم که آنچه که امروز می‌بینیم از این بناها در این حوزه جغرافیایی به طور کلی چند سبک معماری رو نشون میده، که خب البته آنچه که از دوره عثمانی مونده بیشتره،
درسته،
یعنی آنچه که الان شما دارید می‌بینید بیشترش از دوره عثمانیه و یک بخشش بازسازی شده، بعضیش تخریب شده، بعضی‌ها مجدداً بخشایی بهش اضافه شده. مساجد گوناگون و متعددی وجود داره که بعضیش هم به سبک مثلا فرض کنید مصریه به عنوان مثال، دوره ممالیک و غیره، یک سبک ویژه معماری اسلامی منطقه خود اون منطقه هستش که با ایرانی و سبک مثلا خشتی گلی ما متفاوته. و ستون‌های باریک قلمه‌ای از بزرگ شما گنبدایی که مستقیم روی چندین ستون یا 8 ستون مثلا یا 4 ستون
دقیقاً مستقیم. یادم به برنامه قبلی هم که ما صحبت می‌کردیم فرمودید که حالا مساجدی که شبیه هست معماریشون در سوریه بیشتر دیده میشه، بله. که امروز هم تاکید داشتید روی این
قضیه.
خیلی ممنونم از توضیحاتتون جناب عبدالرضا مجدی، پژوهشگر هنر در بخش آوان. با شما خداحافظی می‌کنم. خداحافظی.
ای قدس، ای دریای طوفانی، آتش فشان خشم، ای فریاد زندانی، ای قدس، ای دریای طوفانی، آتش فشان خشم، ای فریاد زندانی، هر چند بوم شوم شب بر بام تو از مرگ میخواند، در دشت و هامون در باغ‌های زخمی زیتون، در دست‌های کودکانت زندگی جاری.
به نظر شما اگر بخوایم خشونت رو در هیچ جای دنیا شاهد نباشیم چه باید بکنیم و وظیفه ما چه هست؟ 2258-800 تماس بگیرید. خوشحال میشیم که صدای گرمتون رو بشنویم و همینطور منتظر پیامکاتون هم هستیم. 30558. صفر 915-11-95 نوشتن که به نظر من یکی از مؤثرترین راه‌ها آگاه شدن مردم. همینطور آقای محمد مختاری نوشتن که باید قدرتمند باشیم در تمام بخش‌ها، هم اقتصادی و هم دفاعی. خب من فکر کنم که آقای مختاری عزیز شاید تا حدودی متوجه پرسش برنامه نشدن، من یک بار دیگه مطرحش میکنم. به نظر شما اگر بخوایم خشونت رو در هیچ جای دنیا شاهد نباشیم چی کار باید بکنیم؟ 30558. آقای مختاری عزیز شما مجدد میتونید پیامک ارسال کنید. دوم اکتبر سال روز تولد مهاتما گاندی رهبر استقلال هند به عنوان روز بین المللی نفی خشونت انتخاب شده. مجمع عمومی سازمان ملل متحد به منظور ترویج فرهنگ صلح، تسامح و تفاهم و عاری از خشونت از دولت‌ها، از نهادهای تحت پوشش این سازمان، سازمان‌های منطقه‌ای و سازمان‌های غیر دولتی و همینطور افراد دعوت کرد که این روز رو، یعنی روز دوم اکتبر رو، به عنوان روز نفی خشونت گرامی بدارند و به ترویج فرهنگ نفی خشونت از طریق آموزش و ارتقای آگاهی عمومی کمک کنند. در این بخش، در بخش گفتگوی روز، همکلام میشم با جناب آقای دکتر عباس علی مظفری، جامعه شناس. آقای دکتر مظفری سلام بر شما، وقتتون بخیر.
سلام بر شما و همه شنوندگان عزیز برنامه سرزمین من.
سپاس که دعوت ما رو پذیرفتید. خب من مقدمه کوتاه عرض کردم، ضمن اینکه همونطور که در ابتدای برنامه هم گفتم امروز مصادف با سال روز تولد مهاتما گاندی و به عنوان روز جهانی بدون خشونت هم نامگذاری شده. در این باره بفرمایید، سراپا گوشیم.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. منم این روز بزرگ رو تبریک و تهنیت عرض میکنم به همه مردم عزیز کشورمون. میدونید که در واقع سبک زندگی مهاتما گاندی به عنوان رهبر سیاسی و معنوی و یک مسلح اجتماعی هندوستان که با در حقیقت امپراتوری بریتانیای اون زمان درگیر بودن، نفی هر گونه خشونت بود. این یه سبک مبارزه رو پیشبینی کردن. شاید شرایط اونجا و شرایط در واقع ژئوپلیتیک هند اینجور یا شرایط اجتماعی اون زمان اینجوری اقتضا میکرد و ایشون در واقع این تصمیم رو داشتن و نقش بسیار مهمی در سر و سامان دادن قبایل و خلاصه شرایط هندوستان بود اقدام ایشون. حالا به عبارتی مقاومت منفی هم ازش یاد میکنم، مبارزه منفی هم بهش میگن. بعد تلاشش این بود که در حقیقت ما با خودکفایی و با در واقع اتکای به خودمون میتونیم در مقابل بریتانیا بیستیم و کشور خودمون رو نجات بدیم. و روی این ایده موند آی گاندی و تاثیر بسزایی در هند جدید داشت. شما میدونید که بسیاری از کشورها یا مستعمره بریتانیای اون زمان بودن یا حالا کشورهای دیگه، ولی اون چه که مسلمه در اون زمان خود وزارت مستعمرات انگلیس میگفت که آفتاب در مستعمرات ما غروب نمی کنه. یعنی اینقدر وسیع بود کشور و مستعمرات اونها که هندوستان هم یکی از اونها بود. و متاسفانه اتفاقات عجیب و مرزبندی هایی که شد، اختلاف قومی، مذهبی و خیلی چیزا دیگه، به دلیل همون استراتژی بود که استعمار داشت و انگلستان نقش مهمی تو این قضیه داشت. و خدا رو شکر که جمهوری اسلامی، حالا ایران به عبارت کشور ایران، در هیچ زمانی مستعمره نبوده. یعنی تاریخ رو من مطالعه کردم، ولی در حوزه تاریخ میگنجه، ولی کشور ما در هیچ زمانی مستعمره نبوده. مثلا هندوستان تا فرض کن 200 سال پیش، حالا کمی کمتر یا بیشتر از 200 سال گذشته، زبان دیوانیش، زبان رسمی، زبان علمیش زبان فارسی بود. ولی در حقیقت بعد از اینکه انگلیسی ها وارد شدن، دیدون بریتانیای کبیر اون زمان زبان اینها، فرهنگ اینها و آداب و رسوم رو تقریبا تغییر دادن و زبان فارسی به حاشیه رانده شد، هرچند که الان کم و بیش جاهای صحبت میکنن. ولی در واقع زبان دیوانی اینها که زبان رسمی و زبان دولتی و مکاتبات بود، اون زمان گرفته شد. با این شرایط و با نفوذ اونها در اقصا نقاط هندوستان که کشور بزرگی بود، شبه قاره هند بود دیگه، پاکستان و اینها رو هم پوشش میداد، در حقیقت اینا با این نفوذشون، با تاثیرگذاری، تمام مویرگهای هند رو هم تصرف کردن. بنابراین شاید تنها راهی که اون زمان به ذهن میرسید این بود که برای اینکه مردم رو همراه بکنه، با اینکه عظمت شبه قاره هند رو نشون بده، در حقیقت این راه رو پیش گرفت گاندی و تونست تأثیر بسزایی در کشورش داشته باشه. خلاصه هر کشوری که مستعمره بود، بخشی از اینها به اصطلاح با شیوه‌های مختلف وارد می شدن دیگه، با اقسام جنگ ها اتفاقات افتاد. ولی هندوستان با این شیوه وارد شد، این روز رو به نام گاندی که در واقع با سبک خودش ورود پیدا کرد به این نامگذاری کردم که شما هم در مقدمه اشاره فرمودید. در واقع سازمان ملل هم این روز رو به عنوان روز جهانی اعلام کرد و در حقیقت به تمام سازمان ها هم گفته شد که در واقع در این روز کاری و خدمتی بکنن. به هر حال از این مصلحین بزرگ در سراسر دنیا داریم و من میخوام یه گریزی بزنم به ریشه ادیان الهی. اصلا اگر شما ورود پیدا کنید و ادیان رو مرور بکنید، تمام ادیان الهی برای همین به اصطلاح ظهور کردن، و ریشه شون هم یکیه. ریشه همه ادیان صلح و صفا و برادری است.
اتفاقا چقدر جالب که شما هم اشاره فرمودین آقای دکتر، اصلا گاندی همه حکمت‌های عملی خودش رو برای برچیدن بساط خشونت در 7 نکته خلاصه کرده: ثروت اندوزی بدون کار، لذت جویی بدون وجدان، دانش بدون شخصیت، تجارت بدون اخلاق، علم بدون انسانیت، پرستش فاقد از خودگذشتگی و همینطور سیاست بدون قانون و قاعده.
همینطوره، هر جا که در واقع غیر از این داره اتفاق میفته، یعنی اگر خشونتی اتفاق میفته، اگر اختلافی هست، واقعا این خواسته ادیان الهی نبوده و خواسته فطرت انسانی نبوده. این مداخلاتیست که ما انسانها کردیم و اون تعارض منافع، و هر جا که اختلافی هست یه بخشش منافع است و منفعت طلبیه، هر جا که در واقع این تعارض منافع بودی، اتفاقات این چنین افتاده. و انشالله امیدواریم که به سمت صلح و صفا حرکت بکنیم. البته خشونت میدونید که باید همه جایی باشه، نمیشه در یک کشوری به دانش آموزم اسلحه مثلا یاد بدن، در اختیارش اسلحه باشه، انواع آموزش‌های نظامی رو در مدرسه ببینی، یا اصلا مهمات و اسلحه دستش باشه و در یه جای دیگه بگیم صلح و صفا. این یه واژه جهانیه، وقتی بحث جهانی شدنش مطرح میشه، بنابراین باید همه و همه به
فراگیر باشه.
نمیشه در یه گوشه این اتفاق بیفته و همه از صلح و صفا و دوستی و صمیمیت و کنار زدن دشمن و بی‌توجهی به دشمن بگن، یه طرفی دیگه عکس این اتفاق بیفته. اگه میخواد دنیا به این سمت و به این اندیشه بزرگ برسه و روح گاندی که بنیانگذار این هست شاد بشه، حتما در سراسر دنیا این خواسته از همه دولت‌ها، از همه ملت‌ها که در واقع همه یک جا به این سمت